هر کسی توی دوران کودکیش رویاهای زیادی داره. بعضی از این رویاها عادی نیستن. بعضی از این رویاهای غیر عادی ممکن هم نیستن. ولی به هر حال عمر این رویاها چه عادی و ممکن باشن چه غیر عادی و غیر ممکن کمتر از چند ساله. چون اون بچه ها آروم آروم که بزرگ میشن رویاهاشون رو میونه هیاهوی زندگی گم میکنن. این وسط یه سری ها هستن که جلوی این موج وای میستن. یه سری بچه کله شق که هر اتفاقی هم براشون بیفته رویاشون رو فراموش نمیکنن. یه سری بچه که کلن ولکن ماجرا نیستن. این بچه های جاه طلب هر کدومشون به تنهایی مسیر تاریخ رو میتونن تحت شعاع قرار بدن. میتونن آینده رو عوض کنن. و از اقبال خوش بشری که گاهی زندگی چند تا از این بچه ها به هم گره میخوره. گره میخوره و از توش غیر ممکنا بیرون میان. داستان های خلق این شاهکارهای غیر ممکن هم تا ابد بین مردم نقل میشه. داستان هایی از جنس نبوغ، دیوانگی و الهام. داستان هایی مثل داستان آپولو. سلام. اینجا رادیو چرخه. پادکستی که هر اپیزودش نتیجه سرک کشیدن من، عباس رضایی، به یه گوشه از دنیای علم و فناوری و مهندسیه. شما دارید اپیزود دوم از پرونده اول رادیو چرخ رو گوش میکنید. پرونده داستان آپولو. توی اپیزود اول این پرونده داستان آپولو رو با هم شروع کردیم. رفتیم عقب و از جایی شروع کردیم که بین آمریکا و شوروی جنگ سرد برقرار بود. جنگی که داشت وارد فاز جدیدی میشد به نام رقابت فضایی. فازی که همه چیز رو وارد یک جنگ تمام عیار تکنولوژیک میکرد. یک جنگ تمام عیار علمی. با هم بررسی کردیم که آمریکا چجوری توی سالهای اول این رقابت فضایی از شوروی عقب افتاد. و خب در به در دنبال یه دستاورد علمی فضایی بی‌رقیب بود. یه دستاورد علمی فضایی که توش بتونه اولین باشه تا بتونه این اختلاف وحشتناک رو جبران کنه. تو همین اوضاع بود که ناسا تأسیس شد. سازمانی که یکی از برنامه‌های اصلیش برنامه فضایی بود که هدفش رسوندن پای انسان به خاک ماه باشه. متوجه شدیم که این برنامه فضایی، یعنی برنامه فضایی سفر انسان به ماه، با نام برنامه فضایی آپولو توی ناسا خیلی مورد توجه قرار گرفت و هرچی جلوتر اومدیم این توجه بیشتر شد. متوجه شدیم که برای انجام این ماموریت فضایی ناسا نیاز داشت تا دو تا رکن اصلی رو فراهم کنه. اولیش وسیله نقلیه‌ای بود که بتونه انسان رو از روی زمین به ماه ببره و دومیش خود اون انسان بود، یا همون فضانوردا. اون وسیله نقلیه رو بیشتر با هم بررسی کردیم و فهمیدیم که اون وسیله نقلیه خودش شامل چند تا بخش میشه. یه بخش اصلی و مهمش رو متوجه شدیم که لانچ وهیکل اون وسیله است. لانچ وهیکل موشکی بود که قرار بود اون مجموعه فضاپیما رو از زمین بلند کنه و ببره به مدار زمین و از اونجا به سمت ماه راهی کنه. این موشک یا این لانچ وهیکل یک مشکل بزرگ برای این پروژه به حساب می اومد. چون طراحی و ساخت همچین چیزی واقعا کار ساده ای نبود. متوجه شدیم چجوری ورنر فون براون بعد از ماجراهای جنگ جهانی دوم و پروژه گیره کاغذ تونست به آمریکا بیاد و موشکای بالستیک ویتوش رو توسعه بده در راه تبدیل شدن به لانچ وهیکل ماموریت‌های فضایی ناسا. وارد برنامه فضایی آپولو شدیم. جلوتر رفتیم و دیدیم که این برنامه داره با ماموریت‌ها و آزمایش‌های مختلفی جلو میره. این آزمایش ها مرحله به مرحله کاملتر و گسترده تر می شدن. و خب بالاخره رسیدیم به جایی که مأموریت مهم آپولو 1 قرار بود اتفاق بیفته. مأموریتی که تبدیل به تراژدی آپولو 1 شد و سه فضانوردی که قرار بود توی اون مأموریت حضور داشته باشن چند روز قبل از شروع اون مأموریت توی یکی از تست های قبل از پرواز جون خودشون از دست دادن. حالا می خواهیم اپیزود دوم رو شروع کنیم. از بعد از تراژدی آپولو 1. What are we living for? Abandoned places. I guess we know this goal. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another.
another hero, another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore?
بحران حادثه آپولو یک فشار وحشتناکی رو روی ناسا و دولت آمریکا گذاشت. ناسا تصمیم گرفت سه ماموریت بعدیش، یعنی آپولو 4 و 5 و 6 رو بدون خدمه انجام بده. همینجا یه نکته رو تو پرانتز بگم. ماموریت‌های آپولو و نامگذاریشون داستان مفصلی داره. اما همه‌شون در حین ماموریت نامگذاری نشدن. بعضی‌هاشون بعداً به خودشون اسم گرفتن و بعضی‌هاشون چند تا کاندیدا داشتن برای اسم. اما نهایتاً اسم آپولو و اون عدد کنارش شد اسم غالب این ماموریت‌ها. برای همین اگر بین این آپولوها دیدید که یک ماموریت وجود نداره، علتش این بوده که اون ماموریت رو ناسا تصمیم گرفته با اسمای دیگه ای ثبت کنه. اما ماموریت‌های مهم و اساسی آپولو همشون به همون اسم‌های آپولو و عدد کناریش نامگذاری شدن. و خب این وسط به خاطر بعضی از لغوهای ماموریت‌ها و بعضی از اتفاقات جانبی که افتاده، ما همه اعداد رو کنار آپولوها نداریم. پرانتز رو ببندیم و برگردیم به داستان. پس ناسا تصمیم گرفت که سه تا ماموریت بعدیش، یعنی آپولو 4، 5 و 6 رو بدون حضور خدمه انجام بده. ماموریت‌هایی که با موشک ساترن وی توی سالهای 67 و 68 انجام شده. سال 1968 بعد از حدود 21 ماه ماموریت آزمایشی بدون حضور خدمه، ناسا بالاخره تصمیم گرفت تا دوباره از خدمه پروازی توی آزمایشاش استفاده کنه و اولین تست با حضور این خدمه فضانورد توی ماموریت‌های آپولو رو 11 اکتبر 68 انجام داد، یعنی ماموریت آپولو 7. آپولو 7 در اصل تکرار همون کاری بود که قرار بود توی آپولو 1 انجام بشه، اما به خاطر حادثه‌ای که پیش اومد ناتمام مونده بود. البته گفتیم که توی این 21 ماه آزمایش‌های دیگه‌ای هم انجام شد که همه بدون سرنشین بودن. حتی توی این فاصله تغییرات مهمی توی طراحی خود فضاپیما یا لانچ وهیکلش هم اعمال کردن. انگار که میشه گفت ماموریت‌های آپولو هر کدومشون دو تا وجه داشتن. وجه اولشون آزمایش بخش‌های اصلی ماموریت کامل آپولو بود، یعنی اون ماموریتی که قرار انسان رو روی ماه ببره. هر ماموریت آپولو تا قبل از این که به آپولویی که تونست انسان رو به ماه ببره فرود بیاره و برگردونه برسیم، بخشی از این ماموریت اصلی رو انجام میداد و هرچی جلو میرفتیم این بخش بزرگتر میشد و کاملتر میشد. و خب طبیعتاً این ماموریت‌ها و آزمایشایی که انجام میشد باعث میشد تا ناسا و دانشمندا و مهندساش متوجه ایرادها یا احیانا اصلاحایی که میتونن توی طراحی فضاپیما و لانچ وهیکلشون هم انجام بدن بشن و طبیعتاً به مرور آپولو، فضاپیماش، لانچ وهیکلش و اصلا کل سیستمی که قرار بود نهایتاً انسان رو از روی زمین به ماه ببره و برگردونه کاملتر میشد. یادمونه که راجع به وسیله نقلیه‌مون یه مقدار توی اپیزود 1 صحبت کردیم و خب الان می‌خوایم یه مقدار راجع به قسمت‌هایی که توی اپیزود 1 در موردشون صحبت نکردیم صحبت کنیم. لانچ وهیکل رو بررسی کردیم و فهمیدیم که اصلا چه جوری به وجود اومده. اما این لانچ وهیکل قراره یک چیزی رو از روی زمین بلند کنه و ببره توی مدار قرار بده و به سمت ماه راهی کنه. چیزی که در اصل ما به اون میگیم فضاپیمای آپولو. فضاپیمای آپولو مخزن‌ها و اتاقک‌هایی هستند که تمام تجهیزات و تمام فضانوردها توی طول ماموریت توی اون مخزن‌ها و اتاقک‌ها قرار دارن. این بخش یعنی فضاپیمای آپولو خود شامل دو تا قسمت اصلیه. به این قسمت‌ها اصطلاحاً میگن ماژول. ماژول CSM و ماژول LM. ماژول CSM یا همون ماژول فرماندهی و خدمات آپولو در اصل اون قسمتی از آپولوه که بخش اصلی خود فضاپیما هم به حساب میاد. یعنی اصلی ترین بخش کل وسیله نقلیه، جایی که فضانوردها زمانی که از زمین پرتاب میشن به سمت مدار و به سمت ماه حرکت میکنن تمام وقت داخل این قسمت هستن. داخل این قسمت CSM مسیر بین زمین تا ماه رو طی میکنن و زمانی که به ماه رسیدن، وقتی که رفتن و داخل مدار ماه قرار گرفتن، اونجا از ماژول CSM دو نفر از سه نفر تیم فضانورد جدا میشن، میرن و داخل ماژول دوم فضاپیمای آپولو یعنی ماژول LM قرار میگیرن، ماژولی که در اصل بهش میگن ماژول ماه نشین یا ماژول ماه. همچنان یک نفر داخل CSM میمونه و چرخش به دور ماه رو ادامه میده. اما دو نفر دیگه ای که رفتن داخل ماژول LM از ماژول CSM جدا میشن و به کمک LM روی سطح ماه فرود میان. آزمایشاشون انجام میدن، اگر ماموریتی دارن، عکس برداری دارن انجام میدن، دوباره سوار LM میشن، پرواز میکنن و میرن و دوباره متصل میشن به CSM. اینجا فضانوردها دوباره برمیگردن داخل محفظه اصلی CSM و LM رو که دیگه وظیفش یعنی فرود آوردن فضانوردها روی ماه و برگردوندنشون به CSM رو انجام داده، رها میکنن و فضانوردها و CSM با همدیگه به سمت خونه حرکت میکنن و برمیگردن. پس یه نگاه کلی کردیم به این که ساختار این وسیله نقلیه و اجزای مهمش چه شکلی بوده. جلوتر زمانی که میخوایم داستان این ماموریت‌ها رو دقیق‌تر بررسی کنیم، دونستن این چند تا مسئله ساده‌ای که در مورد ساختار این فضاپیما و لانچ وهیکلش لازم بود بدونیم خیلی بهمون کمک میکنه. اما بذارید برای اینکه گیجم نشیم یه دور دیگه تمام اطلاعاتی که در مورد وسیله نقلیه با هم مرور کردیم و کنار هم توی چند تا جمله بررسی کنیم، چون بعدش میخوایم بریم سراغ قسمت‌های بعدی ماموریت و ببینیم چه اتفاقی داره توشون میفته. و خیلی خوبه اگر بتونیم یه ذهنیت خوبی نسبت به این وسیله نقلیه داشته باشیم. فهمیدیم که این وسیله نقلیه دو تا قسمت اصلی و مهم داره. لانچ وهیکل که همون داستان شاهکار ورنر فون براون و همکاراشه و فضاپیمای آپولو. لانچ وهیکل وسیله‌ایه که قرار فضاپیمای آپولو رو از روی زمین بلند کنه، ببره و داخل مدار زمین قرار بده و راهیش کنه تا سفرش به ماه شروع کنه. این لانچ وهیکل وسیله خیلی بزرگ و سنگین و عجیبیه. نمیخوایم مسئله رو فنی تر بررسی کنیم و ریستر بشیم، اما فقط در این حد میخوایم بدونیم که ما بار اضافی رو نمیخوایم حمل کنیم و خود لانچ وهیکل چند تا بخش داره. زمانی که هر قسمتی از این لانچ وهیکل بخشی از ماموریت که وظیفش بود انجام بده را انجام داد، اون قسمت رها میشه برای همون مسئله ای که نخواد بار اضافی رو با خودش به دوش بکشه توی این ماموریت. پس یعنی از زمانی که آپولو از مدار زمین خارج میشه و توی مسیر حرکت به مدار ماه قرار میگیره، دیگه تمام قسمت‌های لانچ وهیکل رها شده و فقط قسمت دوم این وسیله نقلیه داره حرکت میکنه. قسمت دومی که همین چند دقیقه پیش باهاش آشنا شدیم، چیزی که به اون میگن فضاپیمای آپولو. فضاپیمای آپولویی که خودش دو تا بخش یا ماژول اصلی داره، ماژول CSM که ماژول فرماندهی و خدماته و همون ماژولیه که در اصل فضانوردها اکثر ماموریت رو داخلشن و با همون به زمین برمیگردن، و ماژول LM که وظیفه‌ش اینه که زمانی که به مدار ماه رسیدن از ماژول CSM جدا بشه، فضانوردا رو روی ماه فرود بیاره و بعد بلندشون کنه و دوباره به CSM برشون گردونه. پس این میشه خلاصه تمام کاری که وسیله نقلیه آپولو توی ماموریتاش قرار انجام بده. حالا که در مورد وسیله نقلیه صحبت کردیم و هنوزم یادمون نرفته که ما جایی از تاریخ وایسادیم که ماموریت آپولو 7 انجام شده، ماموریت‌های سرنشین داره آپولو دوباره شروع شده، می‌خوایم ببینیم که تو ادامه این مسیر چه اتفاقی می‌افته، یه بار می‌خوایم دوباره زمان رو نگه داریم، برگردیم عقب و یه چیز مهم دیگر رو هم با هم مرور کنیم. رکن دیگه‌ای که در مورد سفر انسان به ماه راجبش صحبت کردیم، توی اپیزود اولم یه اشاره‌ای بهش داشتیم، خود انسان یا خود فضانورد بود. بریم ببینیم مثلا این فضانورده از کجا اومدن و چه جوری این آدما انتخاب شدن رفتن داخل ناسا، آدمایی که خب قرار نقش خیلی کلیدی رو توی ادامه داستان ما بازی کنن. پس همینجا داستان رو نگه می‌داریم و برمیگردیم به سال 1959. It was a dream. Dream I had on my mind. It was a dream. A dream I had on my mind. You know when I woke up this morning. ناسا از سال 1959 شروع به جذب فضانورد کرد. این جذب فضانورد و گروهی انجام میداد. یعنی مثلا سال 59 7 نفر به ناسا اضافه شدن که معروفن به گروه مرکوری 7. یا 3 سال بعدش سال 62 9 نفر تحت عنوان گروه نیو 9 وارد ناسا شدند. این جذب فضانورد 5 بار دیگه هم تا آخر دهه 60 میلادی تکرار شد و 5 تا گروه دیگه هم به ناسا ملحق شدند. البته که این گروه‌ها دوره استخدام و آموزش و ورودشون به ناسا یکی بوده و واسه همینم هم به هر کدومشون میگفتن یه گروه اسم خودشونو داشتن. اما بعد از استخدام این گروه‌ها بسته به نیاز به برنامه‌های ناسا توی بخش‌های مختلف و تیم‌های مختلف پخش می‌شدن. بعضی‌هاشون هم بعد از جذب شدن به عنوان فضانورد بعد از یه مدت به دلایل مختلف از فضانوردی کنار می‌رفتن و وارد تیم‌های فنی و مدیریتی می‌شدن. نمونش میشه یکی از مهمترین افراد پروژه آپولو، یعنی آقای دیک اسلایتن که توی همون گروه اول یعنی گروه مرکوری 7 وارد ناسا شد. اما بعداً به خاطر مشکل آریتمی قلبی که داشت، علی‌رغم تلاش‌های خیلی خیلی زیادی که برای ادامه فعالیتش به عنوان فضانورد توی ناسا انجام داد، از برنامه‌های فضایی ناسا به عنوان فضانورد کنار گذاشتنش. اما خب همین آقای استایتان از حوالی سال 62 این بار به عنوان یکی از مدیرای ناسا و برای انجام یک سری از کارهای فرماندهی و مدیریتی دوباره به ناسا اضافه شد. توی استخدام‌هایی هم که ناسا انجام میداد، یه سری شرایط اولیه وجود داشت. مثل سلامت و توانایی بدنی خوب، داشتن سابقه خلبانی، سن زیر 35 سال، توصیه نامه یا از این مدل شروط. این شروط به صورت ضمنی باعث می‌شد که اولاً اکثر کسایی که اون موقع به عنوان فضانورد وارد ناسا می‌شدن، از کسایی بودن که سابقه خلبانی توی ارتش آمریکا رو داشتن. حالا که این افراد استخدام شدن، ناسا اونا رو باید آموزش بده و خب این آموزش بسته به مأموریت‌ها متفاوته. یک سری آموزش‌های مشترک و اولیه برای همشون هست، اما فرایند انتخاب تیم‌ها برای ناسا، تیم‌های فضانوردی توی هر مأموریت به این شکلی که قبل از مأموریت تیم‌ها انتخاب میشن و این تیم‌ها شروع می‌کنن تمرین‌ها و آزمایش‌های فشرده‌ای رو برای شرکت توی اون مأموریت خاص و بر اساس کارهایی که توی اون مأموریت خاص بعد انجام بدن جلو می‌برن و خودشون رو آماده می‌کنن برای شرکت توی اون مأموریت خاص. تیم‌هایی که توی برنامه آپولو شرکت می‌کردن تیم‌های 3 نفرن، تیمایی که از 3 تا فضانورد تشکیل شده و خب هر مأموریت فقط یک تیم نداشت. ناسا برای هر مأموریت یک تیم اصلی انتخاب می‌کرد که تیمی بود که قرار بود واقعا توی اون مأموریت به فضا بره. اما در کنار اون تیم یکی و گاهی وقتا هم دو تا تیم به عنوان تیم بکاپ انتخاب می‌شدن. این تیم یا تیم‌های بکاپ و اعضاش تمام تمرین‌ها رو مثل تیم اصلی انجام می‌دادن و تا لحظه آخر منتظر بودن که اگر کوچکترین مشکلی برای تیم اصلی یا یکی از اعضاش پیش اومد، سریعاً باهاش جایگزین بشن. خلاصه که توی این فاصله زمانی که مأموریت‌ها انجام می‌شدن و از خیلی قبل‌تر، همونطور که گفتیم از سال 1959، ناسا همیشه به فکر فضانورداش بوده و داشته اونا رو جذب می‌کرده. جلوتر که بیایم، یعنی سال 1967، زمانی که این فضانوردا دیگه واقعاً دارن توی مأموریت‌ها فعالیت جدی انجام میدن و خب این تو ذهنمون هست که ناسا فقط برنامه فضایی آپولو رو جلو نمی‌بره و برنامه‌های دیگه‌ای هم به صورت موازی داره کار می‌شه. اما تراژدی آپولو 1 اتفاق افتاده. تراژدی آپولو 1 باعث شد که اتفاقای زیادی بیفته توی ناسا، توی آمریکا و توی دنیا. اما یه قسمت عجیب این تراژدی میتونه تأثیری باشه که روی اون فضانوردا گذاشته. 3 نفر فضانورد توی اون حادثه جونشون رو از دست دادن و خب طبیعتاً جامعه فضانوردی اون موقع جامعه خیلی کوچکی بوده. جامعه‌ای که تو آمریکا شاید به چند ده نفر به زور می‌رسیده. و خب تصور کنید که اون فضانوردا چه حس و حالی ممکنه داشته باشن. چه اماگرایی ممکنه تو ذهنشون بیاد و چه سوالایی ممکنه تو ذهنشون از خودشون بپرسن. شاید اسلایتون این چیزا رو میدونست، چون خودش قبل از اینکه وارد کادر فرماندهی و مدیریتی ناسا بشه یه فضانورد بود و از قضا گریسم که توی آپولو 1 جون خودش از دست داده بود یکی از دوستای صمیمی اسلایتون. احتمالاً همین اتفاقا بوده که باعث میشه اسلایتون توی 5 آوریل همون سال 1967 17 تا از فضانوردهای ناسا رو به یه جلسه دعوت کنه و در مورد آتش سوزی آپولو 1 و برنامه‌های بعدی فضانوردها توی برنامه فضایی آپولو باهاشون صحبت کنه. اونجا جمله معروف اسلایتون به 17 فضانورد حاضر توی اتاق گفته میشه. به اونا برمیگرده و میگه کسی که قرار اولین مأموریت فرود به ماه رو انجام بده و برای اولین بار روی ماه قدم بزنه از مردهای داخل این اتاق انتخاب میشه. شاید به نظر ما شنیدن این جمله برای فضانوردایی که اون موقع داخل اتاق بودن شوکه کننده به نظر بیاد که قطعا هم همینطور بوده. اما من فکر میکنم که شوک شدن آدمایی که داخل اون اتاق بودن از بابت احساس خطر نسبت به فیل شدن مأموریتشون نبوده. اونها از این شوکه شده بودن که رویای سالهای بچگیشون رو میتونن یه روزی بالاخره از نزدیک ببینن، یعنی سفر به ماه. چرا دارم همچین حرفی رو میزنم؟ چون اگه یه مقدار با زندگی چند تا از این فضانورد آشنا بشیم، متوجه میشیم که چند تاشون از همون بچه‌هایی بودن که توی دوره کودکیشون یه سری رویای جاه‌طلبانه داشتن و ولکن ماجرا نبودن. بذارید به زندگی یکیشون از نزدیک نگاه کنیم تا منظور منو بهتر متوجه بشید. مثلا یکی از حضار داخل همون اتاق، نیل آرمسترونگ. To my comfort zone. Gotta get off grid from the satellite. Take flight and I'm coming home. This goes out to the rebel. Eyes bloodshot. آرمسترانگ 5 آگوست 1930 توی یه شهر کوچیک توی ایالت اوهایو به دنیا میاد. و خب از زمانی که توی 2 همراه پدرش میره به دیدن نشنال ایر ریس، عاشق پرواز میشه. حدود 6 سالش هم که بوده، برای اولین بار پرواز با هواپیما رو با پدرش تجربه میکنه. جالبه که عشق نیل به پرواز انقدر زیاد بود که باعث شد توی 15 سالگی و قبل از گرفتن گواهینامه رانندگیش، گواهینامه پروازش رو بگیره. و بعد از اون هم خیلی قابل حدسه که توی دانشگاه برای ادامه تحصیل رشته مهندسی هوانوردی، ایروناتیکال انجینیرینگ رو برای رشته تحصیلیش انتخاب میکنه. نیل قبل از ملحق شدنش به ناسا به عنوان عضو نیروی دریایی ارتش آمریکا توی جنگ کره هم شرکت میکنه و خب بعدها بعد از تحصیل و جنگ و خلبانی و حضور توی چند تا نهاد و جای مختلف، سال 1962 به عنوان یکی از اعضای همون گروه نیو ناین به عنوان فضانورد جذب ناسا میشه. آرمسترانگ توی برنامه‌های دیگه ناسا هم حضور داشته. و خب مثلا زمانی که توی برنامه فضایی آپولو به عنوان یکی از خدمه تیم بکاپ آپولو 8 انتخابش میکنن، دیگه یه فضانورد کار کشته به حساب میومد. به عنوان خدمه تیم ذخیره آپولو 8، نیل با 2 دیگه هم تیمی بود. ادوین آلدرین، یا همون کسی که توی ناسا همه باز صداش میکردن، باز آلدرین، و جیمز لاول. تیم اصلی آپولو 8 رو هم 3، یعنی فرانک بورمن، ویلیام آندرس و مایکل کالینز تشکیل میدادن. آپولو 8 نمونه یکی از اون مأموریت هاست که تیم بکاپ به درد میخوره. توی گیرودار آماده شدن برای این مأموریت، کالینز که یکی از اعضای تیم اصلی آپولو 8 بود، به خاطر یه مشکل پزشکی، یه چیزی تو مایه‌های فتق دیسک بین مهره‌ای، مجبور به عمل جراحی میشه و خب نتیجتاً از تیم اصلی حذف میشه. جای خالی کالینز توی تیم اصلی رو لاول پر میکنه از تیم ذخیره و از اون طرف فضانورد دیگه‌ای یعنی فرد هیس جای لاول رو توی تیم بکاپ پر میکنه. و خب اینجوری ترکیب نهایی تیمای اصلی و ذخیره آپولو 8 فیکس میشه. بذارید حالا که در مورد فضانوردا صحبت کردیم، یه فلش‌بک از عقب زدیم و داستانشون رو شنیدیم و با یکی از این فضانوردا هم بیشتر آشنا شدیم تا بفهمیم که چرا رویای کودکیش انقدر براش مهم بوده که همچین خطرهایی رو به جون بخره و ناخودآگاه به خاطر نقش اون فضانورد یه نگاهی به تیم فضانوردای آپولو 8 کردیم. داستانو برگردونیم به همون جایی که نگه داشته بودیم، یعنی بعد از مأموریت آپولو 7، و ببینیم که مأموریت آپولو 8 چی بود. آپولو 8 مأموریت خیلی خیلی مهمی برای ناسا بوده. توی این مأموریت قرار بود انسان برای اولین بار توی تاریخ به ماه بره. خبری از فرود روی ماه نبود. قرار بود صرفاً فضانوردا از زمین به سمت ماه حرکت کنن، توی مدار ماه قرار بگیرن و دور ماه بچرخن. قرار بود یه سری عکس برداری ها انجام بدن و برگردن به سمت زمین. می‌بینیم همین جوری که مأموریت داره جلو میره، چقدر داریم به همون مأموریت اصلی، یعنی فرود و قدم گذاشتن روی ماه و برگشتن به زمین، نزدیک‌تر میشیم. مأموریت آپولو 8 فضانورداشو تبدیل میکرد به اولین افرادی توی تاریخ که تونستن یه چیزی حول و حوش 380,000 کیلومتر از زمین دور شن، ماهو از نزدیک ببینن و شاید از اون جالبتر اولین کسایی بشن که به طور مستقیم کل کره زمین رو میتونن توی قاب تصویر خودشون مشاهده کنن. ناسا میخواست به کمک این مأموریت و تصاویری که از سطح ماه گرفته میشه، اولا بخشای جدیدی از فرایند مأموریت آپولو رو انجام بده و تست کنه، تست عملیاتی و واقعی، و ثانیاً تصاویری از سطح ماه بگیره که بعداً به کمک اونا بتونه محل دقیق فرود برای آپولویی که قراره روی ماه فرود بیاد رو مشخص کنه. اما کنار این داستان یه اتفاق دیگه هم داره میفته. داستان ما کم کم رسیده به آخر دهه 60، یعنی اون دهه‌ای که کندی قول داده بود تا قبل از تموم شدنش آمریکا به ماه سفر میکنه. و خب این یعنی اگر قرار اتفاق سفر به ماه بیفته، وقت خیلی زیادی براش باقی نمونده. همین باعث میشه که تصمیم‌هایی که ناسا توی مأموریت‌های بعدی می‌گیره تصمیم‌های پر ریسک و جدیدی باشه و مأموریت‌ها رو سریع‌تر پیش ببره و خب طبیعتاً از انجام یه سری از مأموریت‌های آزمایشی هم صرف نظر می‌کنه. بالاخره روز 21 دسامبر 1968 مأموریت آپولو 8 شروع میشه و بعد از حدود 3 روز و گذروندن چند تا مشکل غیرمنتظره و خارج از برنامه، بالاخره به ماه میرسن و توی مدار ماه قرار می‌گیرن. از اینجایی که بُعد رسانه‌ای آپولوها خیلی مورد توجه قرار می‌گیره. چرا؟ به این دلیل که چند بار توی مأموریت آپولو 8 ارتباط زنده فضانوردا با زمین برقرار شد و اونا پخش تلویزیونی داشتن. تقارن زمان برنامه آپولو 8 و کریسمس باعث شد یکی از این برنامه‌های تلویزیونی تبدیل به برنامه‌ای بشه که فضانوردها قرار بود توش از مدار ماه کریسمس رو به زمین تبریک بگن. برنامه‌ای که تبدیل شد به پربیننده‌ترین برنامه تاریخ تلویزیون تا اون زمان. تخمین زده میشه حدود 1 میلیارد نفر به شکل زنده یا با تأخیر اون زمان برنامه رو دیدن. حتی برنامه تلویزیونی آپولو 8 از این جلوتر هم رفت و تونست اون سال حتی برنده جایزه امی بشه. یه اتفاق دیگه که توی اون ماموریت افتاد این بود که فضانوردا تصویری رو دیدن که هیچ انسانی تا اون روز ندیده بود. منظره مسحور کننده طلوع زمین در افق ما. بعد از 4 روز و توی روز 25 دسامبر وقت برگشت به زمین رسید. آپولو 8 راهی خونه شد و نهایتاً بعد از 6 روز و 3 ساعت و 42 دقیقه ساعت 10 و 51 دقیقه روز 27 دسامبر روی اقیانوس آرام شمالی جای نزدیک به جزایر هاوایی نشست. 55 دقیقه بعد از برخورد کپسول فضانوردا به اقیانوس، فضانوردا روی ناو هواپیمابر USS یورکتاون که دنبالشون به اونجا اومده بود شروع به گرفتن جشن پایان موفقیت آمیز آپولو 8 کردن. And congratulations on a tremendously successful flight. Colonel Borman, would you care to say a few words to the crew?
Yes, sir. Thank you. Well, we're just very happy to be here, and we appreciate all your efforts. And I know you had to stay out here over Christmas, and that made it tough. Jim and I always seem to fly in December. We made it home before Christmas in 65. But we can't tell you much how much we really appreciate you being here and how proud it is for us to participate in this event, because thousands of people made this possible, and I guess we're all just part of the group. Thank you very much.
همونطور که چند دقیقه قبلم یه اشاره‌ای بهش کردم، آپولو 8 ماموریت خیلی مهمی بود. بخشای خیلی پر ریسک و حساسی داشت. مثل قرار گرفتن تو مدار زمین، حرکت از مدار زمین به سمت مدار ماه، قرار گرفتن تو مدار ماه، حرکت از مدار ماه به سمت مدار زمین و نهایتاً بخش خیلی پر ریسکی به نام برگشتن به زمین. و خب آپولو 8 دونست با وجود همه مشکلاتی که توی هر کدوم این فرآیندها براش پیش اومد این ماموریت رو با موفقیت تموم کنه. این ماموریت انقدر مهم بود که حتی برای اولین بار باعث شد احساس بشه که آمریکا داره توی رقابت فضایی از شوروی جلو میزنه. حتی خود روسا هم نتونستن موفقیت آپولو 8 رو نادیده بگیرن و توی یه پیام مخصوص این موفقیت رو به آمریکایی‌ها تبریک گفتن. ماموریت بعدی یعنی ماموریت آپولو 9 شد اولین پروازی که کل بخشای فضاپیما یعنی هم ماژول CSM و هم ماژول LM توش حاضر بودن. همونطور که گفتیم توی آپولو 8 خبری از فرود روی ماه نبود. از اون طرف خود ماژول LM توی طراحیش یه ایراداتی وجود داشت که باید رفع می‌شد. برای همین آپولو 8 بدون حضور این ماژول انجام شد. اما آپولو 9 همه این ماژول‌ها یعنی CSM و LM رو داشت و توی روز سوم مارس 1969 انجام شد. توی این ماموریت تونستن از عملکرد LM یا همون ماهنشین مطمئن بشن و خودشون رو آماده کنن برای ماموریت بعدی یعنی آپولو 10 که آزمایش نهایی همه بخشای ماموریت بود. آپولو 10 توی روز 18 می 1969 انجام شد. توی آپولو 10 هم خبری از فرود به ماه نبود. اما آپولو 10 باعث شد که همه اعتماد به نفس اینو پیدا کنن که برن سراغ ماموریت اصلی. ماموریتی که قرار بود برای اولین بار انسان رو به روی ماه ببره و به انسان این فرصت رو بده که روی خاک ماه قدم بزنه. ماموریت آپولو 11. اینطوری بود که جهش مهم آپولو 8 و تثبیت شدنش به کمک آپولو 9 و 10 انسانو به مرز رسیدن به رویای بزرگش، یعنی قدم زدن روی ماه رسون. حالا دیگه وقت انجام کار بود. نوبت چیزی رسیده بود که همه مدت هاست منتظرشن. نوبت برداشتن یه قدم کوچیک برای یه مرد و یه گام بلند برای بشریت. نوبت آپولو 11.
Undercurrent of roar in the background, and I have never seen the degree of this emotional outpouring in any previous mission, including Alan Shepard's. I've seen rallies in locker rooms after championship games. I've seen happy politicians after elections, but none of them do justice to the spirit pervading this room.
همینجا اپیزود دوم رادیو چرخ رو تموم میکنیم. اپیزودی که در اصل بخش دوم از پرونده اول رادیو چرخ، یعنی پرونده داستان آپولو بود. ادامه ماجرای داستان آپولو رو توی اپیزودهای بعدی دنبال کنید. رادیو چرخ رو میتونید توی شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. توی تلگرام، اینستاگرام و توییتر با آیدی RADIOCHARKH رادیو چرخ پشت سر هم بدون هیچ فاصله یا آندرلاینی میتونید ما رو پیدا کنید. توی شبکه‌های اجتماعیمون مطالب تکمیلی مربوط به هر اپیزودو می‌ذاریم. همین الان میتونید توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر ویدیوها، تصاویر و مطالب مربوط به اپیزود اول و دوم رادیو چرخ رو ببینید. اگر رادیو چرخ رو گوش دادید و دوست داشتید، بهترین حمایتی که میتونید ازش بکنید معرفی کردنش به دیگرانه. به کسایی که فکر می‌کنید ممکنه گوش دادن رادیو چرخ براشون جالب و لذت بخش باشه. امیدواریم و تلاش می‌کنیم که روز به روز پادکست رادیو چرخ پادکست بهتری بشه. توی این راه میتونید با نظراتون به ما کمک کنید. از طریق شبکه‌های اجتماعی نظراتون رو با ما در میون بذارید و ما دقیق نظراتون رو دنبال می‌کنیم. رادیو چرخ رو میتونید توی اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اسپاتیفای، گوگل پادکست، اپل پادکست، کاست باکس و تقریبا تمام اپلیکیشن‌های معروف پادگیر پیدا کنید. کافیه که اسم رادیو چرخ رو به فارسی یا انگلیسی توی این اپلیکیشن‌ها جستجو کنید یا از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو چرخ لینک مخصوص هر کدوم از این اپلیکیشن‌ها رو باز کنید. خوشحالیم که رادیو چرخ رو گوش می‌کنید و با همون همراهید. حرف دیگه‌ای نیست، پس فعلا تا اپیزود بعد.